تحیات فدا خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و غنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 200 از این سوره مبارکه است. خب، مطالبی که مطرح بود در طی چند بحث پیرامون مسائل حج بود. هنوز هم سخن در همون باب است که آخرین بحث در این مقوله در آیات مبارکه سوره شریفه این فراز است که انشاءالله امشب مطرح می شود. در بحث گذشته گفتیم در نهایت عرائض ثم افیضوا من حیث و افاض الناس. گفتیم دو افاضه داریم در حج، دو حرکت فوج فوج، دو حرکت فیضانی. یک حرکت از به اصطلاح عرفات به سوی منا بود، اون حالت شب دهم آمدن تا مشعر و اونگاه از مشعر تا خود منا. افاضه اول، افاضه دوم، که هر دو رو در طی آیات قبل مطرح کردیم. ثم افیضوا من حیث و افاض الناس رو بازگو کردیم خدمت عزیزان. البته یه احتمالش رو اونجا بازگو کردیم در بحث گذشته که مراد از این ناس همون خط ابراهیمی است، به همون شیوهی که ابراهیم تعلیم داده است و حرکت کرده است شما هم به همون شیوه عمل کنید. این که یه فرد ناس نامیده شود و جمع نامیده شود گفتیم که امتیازی است که خداوند مطرح میکند. پاره از انسانها یکند، اما مردان خدا گرچه یکیند هزارند. مردان هوا جمله دوگانه است و سگانه است. مردان خدا اگرچه یکند، اما کان ابراهیم و امتن واحده. ابراهیم یک امت است نه یک فرد. به لحاظ آثار وجودی و خصوصیاتی که در بزرگان الهی وجود دارد اینها ناسند، فرد نیستند. خب، احتمال دیگر اون بود که مراد از افاض الناس همان باشد که عموم مردم اراده شده است. به لحاظ اون استکبار خاصی که قریشیان داشتند، مکیان داشتند، اینها معتقد بودند که چون ما اهل حرمیم به عرفات نمی آییم، وعده ما مستقیم خود منا، ما پا به عرفات نمی گذاریم. قرآن توبیخشون کرد، اینطور نیست، اینجا جاییست که باید رنگها برداشته شود، اینجا جاییست که ملیت نمی پذیرد، به اصطلاح ساکن و غیر ساکن نمی پذیرد، سواب ملا آج خفیه والباد، اینجا هر که باشی هیچ فرقی نمی کند، همه یک حکم دارند، تابع یک دستورند. لذا ثم افیضوا من حیث و افاض الناس، از همونجا که مردمان می آیند شما هم باید بیایید، استثناء در این قاعده نیست. به دنبال اون فرمود واستغفروا ان الله غفور رحیم. بنا شد یه جمله نیز در استغفار بگوییم، بعد بحث امشب رو تعلیم کنیم انشاءالله. عرض کردیم که کلمه استغفار یعنی طلب المغفره، طلب الغفران. در کنار این ما استعفایی هم داریم، یه استعفا داریم یه استغفار داریم. استعفا از ماده عف می آید، یعنی طلب العف. استغفار از غفران، طلب الغفران. هیچگاه در مورد غیر خداوند سبحان استغفار به کار برده نشده است. در مورد غیر باری تعالی استعفا به کار برده می شود. این رو می بینیم الان ممکنه حداقل قضیه همین در ذهن عزیزان باشد که کسی از یه موقعیتی مقامی که دارد چه می کند؟ گاه خستگی است، کسالت است، ملال است، ناهماهنگی در قضایاست، کار بر او دشوار می گردد، استعفا می کند. استعفا به چه معناست در اینجا؟ طلب العفو می کند. خود عفو، عفا ای ترکه، استعفای طلب و ترک، می گوید ما را رها کنید، ما را بگذارید به حال خیش. استعفا یعنی طلب و ترک، دیگه رها کنید، دیگه ول کنید. اگر کسی تقاضا کردید شما به کسی این بود قضیه را بگوییم، بدی کرده است، انسان زشتی کرده است، حالا از او چه می کند؟ استعفا می طلبد. یعنی همینجا ما را رها کن، ما خود می دانیم در آتش هم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست، می دانیم بد کردیم، همینجا استعفا می کنیم. یعنی ما طلب العفو می کنیم، ما را رها کن دیگه، خود می دانیم بد کردیم. این معنای استعفاست در اینجا. این از غیر خدا خواسته می شود استعفا، اما استغفار از غیر خدا گفته نمیشه. علتش چیزی، علت ظریف اخلاقی است، علت اینه. استعفا همین مقدار را میرساند که اگر ما بدی کردیم طرف مقابل ما را رها کند، حکم منع پیگرد قانونی صادر شود. این چه استعفا در این معنای عقوبت ها. اما استغفار این نیست. استغفار و طلب الغفران دو بخش دارد. یک بخش اون بخش ابتدایی این است، هنگامی که کسی استغفار میجوید، یعنی اول سخن آن است که و قول رب بغفر. ابتدا سخن در استغفار مغفرت جویی است، یعنی قلم عفو کشیدن بر جرائم، یعنی خطای گذشته نادیده گرفتن. 50% غفران یعنی خطا پوشی و چشم پوشی از اون چه عمل شده است. اما این 50% غفران است. 50% بعدی که در مغفرت وجود دارد و استغفار اون رو مطرح می کند به ذم قسمت اول، این است که خدایا ما تا اینجا چنین کردیم، بد عمل کردیم، خود می دانیم و طلب رحمت و مغفرت از تو می کنیم. اما بعد از این چه؟ حال تا اینجا خطا کردیم بخشیدی، اما بعد از این که ما را رها نمی گذاری، نه تنها ما را ببخش، بلکه سرمایه بعدی نیز از تو طلب می کنیم، بلکه نه تنها می خواهیم که ما رو تعقیب نکنی، بلکه از تو می خواهیم لبخند به ما بزنیم، بلکه می خواهیم دست ما هم بگیری، نه تنها ما را نیفکنی به عقوبت، بلکه ما را به بالا هم ببری، ما را ترقی هم نیز بدهی. استغفار این دو بعد رو دارد. 50% اون، 50% اولیه اون گذشتن از خطاء پیشین است و 50% دوم اون هموار کردن راه آینده است. این میشه معنای استغفار و بدین جهت اختصاص به خدا دارد، چون از غیر خداوند سبحان چنین بر نمی آید. اهل دنیا و انسانها نسبت به دیگر استعفا میپذیرند، اما استغفار در شأنشون نیست، توان استغفار ندارند، اون روحیه ندارن که کس خطای اون ببخشن و نه تنها خطای اون ببخشن، بلکه سرمایه آینده نیز به او بدهن. اون کسی که حد کریسیت و آبروی اونها کرده است، نه تنها از او بگذرن، بلکه از آبروی خود نیز به او بدهند. اهل دنیا چنین نمی کنن. الا لأوحدی لا یتفق الا لأوحدی، مگر نادری از بزرگ مردان الهی. لذا استغفار پذیر نیستن. استغفار فقط شأن باری تعالی است. از خداوند باید استغفار کرد و بس. این همون مضمون و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین است. مغفرت و رحمت کنار هم می شود استغفار. فرمود و استغفر الله ان الله غفور رحیم. غفور و رحمت، غفران و رحمت کنار یکدیگر آمد. خب این نهایت عرضی بود که در بحث گذشته داشتیم. فرمود در آیه امشب فاذا غزیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. هنگامی که تمام کردید مناسکتون رو یاد کنید خدا را، همان گونه که یاد میکنید پدرانتون رو یاد، بیشتر و شدیدتر از اون. آیه بحث دارد. اولا فاذا غزیتم مناسککم، هنگامی که قضا کردید مناسکتان رو. خود این دو کلمه رو توضیح بدم. قضا در لغت، ممکنه شما آیان واژه غزاوت رو بیشتر در این باب به ذهنتون آشنا هست. غزاوت خودش در عرف لغوی غلطه، نداریم ما اصلا قیاسی نداریم که غزاوت بسازیم. خود غزا درست است. الغزا و شرعی کتاب الغزا، غازی به قضا رفت. به قضاوت، خود کلمه قضاوت خیلی سیاق درستی نداره در جهت ادبی، اما قضا در لغت به معنای ختم کردن کار است. هر جا این واژه به کار برده می شود، یه پایان کار و یه ختم دادن قضیه در اون لحاظ می شود. من جمله در باب قضا، در باب حکومت و قضا که نیز واژه به کار برده می شود، غازی اون کسی که هر دعوایی به او ختم می شود، اون کسی که هر قائلهی به او پایان می بذیرد. به هر حال او فیصله بخش قضایاست، اوست که ماجرا به پایان می رساند. بذار غازی را غازی می گویند، چون ختم کننده مسائل است. اگر غازی نباشد، این رگرگ است، این آب شیرین آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. باید قلم غازی باشد، غازی عادل قضاوت کند، پرونده را ختم کند، مختومه اعلام گردد. این میشه قضا. در باب احکام شرعیه می بینیم، میگیم آه فلان کس وظایفش قضا کرد. قضا یعنی انجام دادن کار. وظیفه شرعی رو هنگامی که انسان انجام میدهد میگوید قضا کردم این تکلیف را، یعنی به جا آوردم، یعنی پایانش دادم، دیگه تمام شد. حالا انجام دادن یعنی قضا کردن تکلیف، به پایان رساندن یه وظیفه بر دوش، گاه به اتیان درستانه است. انسان دقیقا نمازش میخواند، منظم وظایفش انجام میدهد، میشه قضا کرد. گاه ممکن است به عصیان باشد، یعنی اصلا مستقیم عصیان میکند، تمرد میکنم، اینم نوعی قضاست، این هم به هر حال بعد از عهده تکلیف برون آمدن است، در این حال رسما تمرد کرده است. پس در کل واژه قضا به پایان رسیدن امر لحاظ است. فاذا قضیتم مناسککم، هنگامی که به پایان رسانیدید مناسکتان را. کلمه مناسک رو هم در همین سوره اشاره کرده بودیم زمانی. مناسک جمع منسک است. نسک ینسک قیاس لغوی آن است که منسک باشد، اما صحیح منسکه، مثل سجده یسجدو که مسجد درسته ولی قیاسش مسجده، اما مسجد استعمال می شود. این های بحث های ادبی است که حال به کار نمی آید اینجا. اما خود لغت منسک، یه احتمال اون این مصدر میمی است، جمعش هم مناسک. به چه معنا؟ به معنای نسک. نسک خود نسک و نسک یعنی عبادت، هر عبادتی را نسک میگویند. مناسک یعنی عبادت ها، خود عبادت را نسک. خود کلمه نسکه اصلا به معنای طی کردن مسیری است، راهی رو رفتن است، راهی رو طی کردن است. عبادت یه راه طی کردن است. اساسا خود عبادت چیزی نیست الا سیر و سلوک، لذا اون به مناسک میگویند، منسک میگویند، چون عبادت یه طریقی است از ما تا او، یه کانالی است که انسان میزند از خود تا خدا. صلات، صوم، جهاد، تمام عبادات شرعی یه طرق واصله است، یه راه هاست که اگر کسی درست از این راه ها برود منتهی به حق میشود. این هازا صراطی مستقیم است، این ها صراطی است که الله منتهی میگردد. اقم الصلاه لذکری میشود، صوم چنان می شود. تمام اینها عبادات همه نسک است، منسک است، یعنی راه های واصله الی الله است. سیر و سلوک انسان از مسیر عبادی این چنین است. پس مناسک، منسک یعنی عبادات. فاذا قضیتم مناسککم، هنگامی که شما مناسکتون تموم شد، پایان نامه حج است. هنگامی که شما آمدید و این افاضه ها کردید و به منا آمدید، و خب در منا اعمالی دارند حاجیان، اینها وظایفی دارن در منا. عمده وظیفه‌ای که در منا دارن، سه وظیفه دارن تاجیان، یه ذبیحه دارن، قربانی کردن دارن، اونگاه رمی جمرات، سنگ زدن بر شیطان دارن، اونگاه حلق رأس دارن، سرتراشی دارن. اینها نهایت پایان کار، سه مسئله مهم اینها در منا دارن. و حال در ادامه آیم، چون بحثی داره درز میکنم خدمت عزیزان اشاره به این باب. فاذا قضیتم مناسککم، حال کارهاتون انجام دادید در منا، چه بکنید؟ فذکروا الله کذکرکم آباءکم. همینطور که عرض کردم، در منا گذشته از این اعمالی که وجود دارد، خدای قسمت و روزی جمیع عزیزان ان شاء الله بنماید، مشرف شید. در منا شما خوب روز دهم قربانیتون میکنید، یک جمره رمی میکنید، اونگاه شب یازدهم و شب دوازدهم رو وجوباً باید در منا بیتوته کنید، بمانید. شب سیزدهم بحث خاصی دارد، تخییر در آن وجود دارد، اما دو شب رو باید در منا بمانید. این همه وقت دارید در منا، عمل کم است اما زمان بسیار است. فاذا قضیتم مناسککم، کارهاتون که کردید بیکار نباشید. چه بکنید؟ فذکروا الله، یاد کنید خدا را. که ذکرکم آباءکم. اینجا نکته لطیفی است، مانند یاد کردن شما پدرانتون رو. سنت بر این بود هنگامی که حجاج خانه خدا حج می‌گذاردند، اونگاه این اعمال انجام می‌شد می‌ماندند. خب قبل از اسلام هم همین بود، عرض کردیم که بارها منظرم بارکتون، این کعبه که شما می‌بینید طائف زرتشتی داشته است، سلاطین بزرگ ایران حتی طائف زرتشتی داشته است، طائف یهودی داشته است، طائف مسیحی داشته است، طائف از هر جماعتی مشرک که بگویید، بت پرست که بگویید داشته است. جرد خانه گشتن اختصاص به موحدین فقط یا اختصاص مسلمین که نداشته است. از زمان ابراهیم هر کس که گوشه چشمی نظر به ابراهیم دارد و سنن ابراهیمی گرد خانه پروانه شده است. این سنتی بوده است که اون بزرگ مرد نهاد و پیرامون رو حرکت کردن، دوست و دشمن حتی حرکت کردن به یک معنا میتوان گفت. این خانه چنین بوده است، همه به اون دل داده است. دربی بود در خانه کعبه که این درب متاسفانه به اصطلاح به بی‌کفایتی حرمداران و حامیان کعبه از کف رفت. این در رو بزرگان سلاطین ایرانی مانند غزالی که فرستاده بودن فرستاده بودن. این اصلا خانه بود است. وجه الافئده من الناس تهوی الیهم. همینجا عرض کردم وقتی خانه تمام شد دست ها رو برداشت این بزرگ مردی که خدا دست او بر نمیگرداند هیچگاه، و این گونه افراد رو خدا دستشون بر نمیگرداند انگامی که بلند میکنن، یه دعاش این بود در نهایت: خدایا وجه الافئده من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو به سوی این خانه و ساکنان این خانه و صاحبان این خانه متوجه کن. و تا قیام قیامت این دعای ابراهیم مستجاب است. هیچ بنایی شما در عالم ندیدید و نخواهید دید به این مأموری و آبادانی. هیچ کجای روی زمین عزیزانی که بنارس دیدن، واتیکان دیدن، کجا دیدن، آمستردام دیدن، جهات مکان تعبدی دنیا رو دیدن، میدانم قضیه چیست. هیچ نه کلیسایی، نه کنیشه‌ای، نه دیری، نه بتی، نه مقامی، نه جایگاهی چنین قرب و منزلت به جایگاه نداشته است و نخواهد داشت. هیچ کجا پیرامون این خانه هیچ وقت خالی نبوده است و نخواهد بود. فوج فوج جمعی آمده و جمعی میروند. وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دلها تا ابد متوجه این مقام منیع خواهد بود. قضیه این چنین است، می اومدن کارها تمام میشد، حال چه بکنیم؟ پاره از اعمال با همون سنن جاهلی که داشتن تمام میشد، حال چه میکنیم؟ خرید و فروش آغاز میشد، اینها جنس دارند، معاملاتشون آغاز میشد، میخواهند بخرن به شهر و دیار خیش ببرن، خرید آغاز میشد، فروش آغاز میشد، این دست فروشی میکرد، اون دست خرید میکرد، بدبستان میکردن. قرآن هم در بحث گو قبلی اشاره کردیم که خیلی هم بحثی نبود، لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم. گفتیم تبتغوا فضلا من ربکم یعنی چه؟ یعنی تجارت. اگر کارتون انجام دادید در حد نیازتون تجارت هم کردید، احساس گناه نکنید، بد نکردید، به هر حال بشرید و نیاز دارید به این قضايا. خب این بخش رو انجام میدادن، یعنی کارها انجام میشد، بعد میرسید به خرید و فروش، این کارها رو انجام میدادن. وقت زیاد میآوردن یا عده متاع نداشتند، اونگاه کاری که قبل از اسلام مرسوم بود این کار شروع میشد. خیلی خوب دقت کنید ربط آیه رو بدانید. وقتی کار به اینجا میرسید، بعد در این بازارهای مکه و این سو و اون سو، یکی از کارهایی که شروع میشد عده تهیدستان در بازار، ادهی اونها که خوب تأمین خود کرده اند، دیگران یکی از سرگرمی ها و یکی از کارهاشون این بود: المفاخر و بالانصاب و الاباء. اینها می اومدن و شروع می کردن مفاخر پدرانشون و انصابشون و خصوصیاتشون می گفتن. به چه زبانی؟ به زبان شعر. شعر فروشی و شعر خریدن مطرح می شد، منتها عمده او بنابر این بود که متن آبا کنن، انصاب کنن، پدر من چنین است، پدر من چنان کرده است، پدر ما چنین بوده است، آبا ما چنین هست، ما این چنین کرده ایم. شروع می شد این مفاخر که لابلای اشعار عرب فراوان است. فراوان می بینیم به هر حال: اولای که آبایی فجعنی به مثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. این رامی که اینها مقابله می کردن، شروع می کردن به نسب گرفتن از یک دیگر تو که هستی، و این خصوصیات رو مطرح می کردن. پس بعد از اعمال کارهاشون که انجام می دادن، یکی از غذایا ذکر آبا بود. او به نهات فرمودید ذکر آبا بود. به چه دلیل پدران ذکر می کردن؟ به خاطر فخر، به خاطر مفخر قرار دادن، این رو بر سر اون زدن، دیگری رو بر کله فلانی کوبیدن. این فخر آبا از کارهای اینها بود. قرآن خط داد به این قضايا، فرمود فإذا قضيتم مناسككم، هنگامی که کارهاتون انجام دادید چه بکنید؟ حال به جای این قضايا به جای اون که بنشینید بگوید کم امتن لکه یا جریر و خالتن حجم هم بکنید یا خصوصیات هم بگویید یا فخر پدرانتون بگویید، فذکر الله، یاد کنید خدا را. به جای این یاد، یاد خدا باشید. این فرصت ها که دارید اینجا از کف ندهید، اینها را به یاد خدا بگذرانید، اینها را به حضرت حق دل بدهید و اینجا بیشتر خودتون رو تجهیز کنید با یاد الهی و ذکر الهی. منتها تا اینجا این زمینه این بود که چرا ذکر آبا مطرح شد. حالا از اینجا بحث دیگه بی خدمت عزیزان داریم. علت طرح این بود فذکر الله که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردنتون پدرانتون. اما خود این مانند یاد کردن پدران این یه بحث روانی داره. اساسا ببینید انسانها این حالت در درونشون وجود دارد. هر انسانی مگر دیگه خیلی خیلی دیگه قضایا اونچنان قامز باشد که کسی رو نکند مطرح کند قضایا را، دیگه اونقدر نفرت در درون باشد که نتواند مطرح کند، و الا هیچ انسانی نیست الا اون که از نام پدر و یاد پدر لذت میبرد و دوست میدارد پدران رفته رو یاد کند، خصوصا اگر پدر پدری بوده است با کفایت، با تدبیر، با ادب، ادب آموخته است، علم آموخته است، هدایت کرده است، حمایت کرده است، جان فشانی کرده است، وجودش بر سر فرزند نهاده است، آنگاه به لقاء الهی پیوسته است. هنگامی که این فرزندان می نشینند دوست می دارند که نقل مجالس اینها، نقل مجالس اینها یاد پدر باشد. اینها بگن مرحوم آقا این چنین بود، مرحوم آقا وقتی چای می خوردن اینطور می خوردن، وقتی به خانه می آمدن. گاهی دقت کردی؟ خوب دقت کنید. بزرگان حتی وقتی انسان خدمت ببینید ادنا مناسبتن یه مناسبت کوچکی میاد بهن خدا رحمت کند، برون پدر ما وقتی کفش پاشون میکردن اینطور عمل میکردن، وقتی سفره میشستن اینطور مثلا ذکر میگفتن. هی یاد پدر کردن خدا رحمت کند مرحوم آقا اعلی الله مقامه شریف عظیم قضایا فراوان است. این امر روانی است. خود انسان ها یک کشش به ذکر و یاد پدران دارند. به هر حال انسان استمرار وجود پدر است، ما استمرار وجود آبا و پدران خیشیم. همان گونه که پدران ادامه وجود خودشون رو در فرزندان میبینند، ما اولادکم اکبادکم یمشون علی وجه الارض، اولادکم اکبادکم، فرزندان شما به تعبیر رسول پاره های وجود شماست، یمشون علی وجه الارض، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود، اینها دارن اینطور حرکت میکنن. این پیوند عاطفی و درونی وجود دارد. وقتی عاطفه قوی است، پیوند در درون قوی است، این ذکر و یاد فراوان است. خداوند نقطه حساس همینجا انگشت گذاشته شد. فذکر الله. شما میروید از این سرزمین خواهید رفت. از سرزمین حرم میرید، از عرفات میرید، از مشعر میروید، از منا میروید، از مکه میروید، به بلاد و شهر و دیار خود خواهید رفت. اما فذکر الله که ذکرکم آباءکم، از یاد خدا دست بر ندارید، همان گونه که از یاد پدران دست بر نمی‌دارید. این پیوند عاطفی رو در وجود خودتون با خدای آفریدگار هستی و وجود ببندید و محکم کنید و استوار کنید. یاد خدا رو هیچگاه از دلتون فارغ نکنید، به در نیاورید. به همیشه که ذکرکم، حد اقل اینه که ذکرکم آباءکم، حد اقل در حد همان گونه که یاد پدران می‌کنید همان گونه یاد خدا باشید. این رابطه عاطفی رو داشته باشید. ابن عباس در اینجا نکته ظریفی دارد. ایشان نقل میکنند میگه این گفتن که ذکرکم آباءکم بر حال این نکته رو نیز میرساند که در یاد پدر و فرزند یه حالت نزدیکی است. یعنی ایشان میخواد به اینجای بحث انگشت بگذارد که میگه همینطور که بین یاد پدر و فرزند یه نزدیکی و انسیس، این انس رو با خدای خودتون، این نزدیکی رو با خدای خودتون برقرار کنید. فذکر الله، یاد کنید که ذکرکم آباءکم، مانند یاد کردن پدرانتون. همون حالت لطافت در رابطه بین پدر و فرزند رو در مقیاس بسیار بسیار عظیم با خداوند سبحان و خالق خودتون داشته باشید. بدون مانون فرمود او اشد ذکرا، در این حد او اشد ذکرا، یا نه خیلی بیشتر. ما گفتیم حداقل در حد پدران، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا کهکشان است. بین محبت پدر چه قیاسی است، بین محبت خدا چه قیاسی است؟ محبت پدران اگر تمام پدران روی زمین رو محبتشون
بریزیم داخل هاونگی بکوبیم، یک میلیاردم از محبت خدا به بندگانش نمی شود. محبت خدا کجاست؟ محبت پدران کجاست؟ این پدران به هر حال ولو اینکه آزاده باشند، ولو اینکه سراسر مملو و از محبت از وجود اینها، اما به یه جایی هم که برسد دیگه اون نفسانیات نمیگذارد این پدر رو به فرزند داشته باشد. گاه میرسد به جایی که دیگه اون چنان هم محبت فرزند بر دل حاکم نمیشود و همینطور باز فرزندان نسبت پدران یاد پدر نمی کنند. این پسران ناخلف زیاد گفتن شعرهای چون حافظ. قضیه این چنین است، او اشد ذکرا، نمیشه محبت خدا و فرزند رو با محبت پدر و خدا رو با هم قیاس کرد. یاد کنید، نه او اشد ذکرا، خیلی برتر از این، خیلی برتر از این. گاهی این حکایت عرض کردم خدمت عزیزان که ما غافلیم به اون مقیاسی از محبت که حضرت باری تعالی به ما دارد بدون هیچ تکلفی عرض میکنه. اگر ما به لابرای بعض از گفتار اصلا عمل کرد خداوند سبحان رو در وجود با بندگانش ببینیم، گاه میبینید در حال یه خطای فرزندید، همین قیاس محبتی که خدا گفته از عرض میکنم، یه خطای فرزند در قبال پدری انجام داده است، 20 سال بعد پدر اون خطا بر سر فرزند میزند که یادت هست چنین کردی؟ یادت هست اینطور جواب ما دادی؟ یادت هست اینطور چنین قضیه رو عمل کردی و اینطور ما رو ضربه زدی؟ ممکن است گاهی گوش نظر تندی باشد، گاهی تکرار این کلمه باشد و وجود دارد این قضیه. اما باری تعالی وجود مقدس حضرت سبحان هنگامی که فیاضی محبت خیش بر خلق نثار می کند، اونجا دیگه این قضایا نیست. اونجا بازا بازا هران چه هستی بازاست، گر کافر و جبر و بتپرستی بازاست. این درگه ما درگه نومیدینی، صد بار اگر توبه شکستی بازا، اگر 5 بار مقابل پدر توبه بشکنی گریبانت میگیره مرتبششو میزنه به گوشت، اما 100 بار اگر توبه شکستی بازا. این شاعر به شعر گفته از 100 بار، بنده عرض میکنم 100 بار مستدل هم عرض میکنم. اونجا درگاهیست که همیشه ابوابه مفتوحتون لسائلین، همیشه در برای مراجعین باز است و همیشه می طلبد انسانها را به سوی خیش. این چه محبت است؟ میشه اصلا قیاس کرد؟ نمیشه قیاس کرد. رضا می فرماید همونطور که خداوند این محبت را به شما دارد، او اشد ذکرا، شما هم به او محبت ببرزید. که عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی، او اشد ذکرا. خب تا اینجا سخن رو فرمود خداوند سبحان، دستور ذکر الهی رو نیز داد. حال فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. عرض کردم از کسانی که به مکه می آیند فرهنگ های متفاوت می بینیم. منافقین هم به مکه می آمدند، بت پرستا هم می آمدند، مسلمین موحد هم میان. حالا اسلام بعد اومد خط داد، رب داد، اینها رو منظم کرد، مبوب کرد، اعمال رو درست کرد. اما قرآن بازگو می کند زبان حال همون عام را، توده را، اون حدیثی که در تقسیم حج امت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. معذرم بار عزیزان، خواندم 3 تقسیم اغنیا و فقرا و متوسطین امت را که چرا حج میکنن به ذهنتون بیاورید. در بحث گذشته گفتیم عده برای نزهه، برای تفریح و تفرح، عده‌ای برای تجارت، عده‌ای هم برای اینکه بهشون بگن خیر الحاج و المؤتمر. وقتی می‌نویسن بنویسن حاجی رو بنویسن در ابتدای کار، تأملی دارد، تبرکی دارد، شکوهی دارد، جلالی دارد. تا حاجی میگوین دلی تکان می‌خوره، اصلا حاج آقا اومده، این خیلی فرق می‌کنه تا آقا اومده. در حال اینم عده‌ای دل دارن بهش دیگه، نباید دلی را شکست. خود اون حدیث در خاطرتون باشه، حالا این تفسیر قرآنی رو ببینید. فمن الناس من یقول ربنا آتنا. این ناس، این همین مردمی که حج کردند، همین مردمی که به حج آمدند، از همین ناس من یقول، عده‌ای هم که میگویند ربنا آتنا، خدایا عطا کن به ما، فی الدنیا. یه همینجا منتظر بقیهش نباید بمانیم، ختم میشه دیگه. خدایا عطا کن ما در دنیا، ما آمدیم اینجا که بگیم خدایا همون موقعیتی که پدرمون داشته است به ما بده، همان جایگاه و ثروتی که عموی ما داشته است به ما بده. اون نام مثلا چطوری بزرگی که جد ما داشته است ما میطلبیم. خانه چنین میخواهیم، همسر چنان میخواهیم، ماشین فلان میخواهیم، چیه بهمان میخواهیم. اینها همینطور حیف دنیا فی دنیا، ربنا آتنا فی دنیا. بسیار. و ما لهو فی الاخرت من خلاق. خداوند به مقدار ظرفیت میدهد این دنیا را. و ما لهو فی الاخرت من خلاق. اما در آخرت هیچ بهره این کسی که چنین دعایی میکند ندارد، هیچ حاصل عائدی ندارد. خب این طبیعی است. خداوند زبان حال اونها میگوید که همشون منحصر در دنیاست، یعنی قایت آمال اینها همین دنیاست. در اون تعقیب و در اون دعایی که خدمت عزیزان مکرر خوانده ایم، بلا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. عجیب است. خدایا هم نه، اینها کسانی هستند که منحصر کردن وجودشون و همشون رو در دنیا. اینها بسیار پرونده بسته شومی دارن. همین بس که و ما له فی الاخره من خلاق، هیچ سودی فردا در جهان باقی نخواهند داشت. این بزرگترین ضربه ایست که بر پیکره چنین تفکری خداوند سبحان میزند و هشدار آن میدهد. و ما له، خیلی دردناک از کلام است، و ما له فی الاخرت من خلاق، هیچ چیز ندارن فردای قیامت. اونها که همشون صرف در دنیا میکنند و همه چیز رو برای دنیا و در دنیا میخواهند، اینها بدانن که سکه یک روز برای اینها. و من هم من یقول ربنا، اما عده دیگه هستن که میگوین ربنا، مناسکشون تمام کردن، کنار خانه ایستادن، بین رکن و المقام، بین الهجر و الحجر ایستادند و دست ها بلند کردند و ظاهرن جای این دام همونجاست. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و غنا عذاب النار. خوب حواس اینها جمع است. ابتداعا ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خدایا به ما عطا کن در دنیا حسنه را و در آخرت حسنه را، و غنا عذاب النار. اول اینها خوب انسانی هم که میبینند مسیر در پیش رو دارند، ادامه حیات و زندگی دارند، سرمایه میخواهند، مایه برای ادامه این زندگی میخواهند، نمیخواهند مقابل کس گردن به زیر بیاورند، نمیخواهند عزتشون بفروشند. اینها معاش میطلبند از خداوند سبحان، عزت دنیوی میخواهند، ادامه مایه مسیر میخواهند. ابتداعا ربنا آتنا فی دنیا، میدانند که راه رسیدن به آخرت دنیاست. از دنیا ممرکم و لآخرتو مغرکم است، از همین ممر باید بروند. آتنا فی دنیا. اما همشون اینجا، از اینجا فرقشون با گروه دیگه شروع میشه. اینا هم مهمتشون منحصر در اینجا نیست، سریعا به دنبالش میگن خدا اگر این دنیا را هم ما میخواهیم برای چه میخواهیم؟ ما برای اون سو میخواهیم. و فی الاخرته حسنه، ما حسنه ای رو در دنیا میخواهیم به شرط اون که قرین با ملازم با حسنه در آخرت باشد. و فی الاخرته حسنه، و در آخرت خدایا به ما حسنه عنایت کن. خدایا از سوی دیگر میدانیم که عذاب تو شدید است، میدانیم که حساب تو دقیق است، و غنا عذاب النار. خدایا از اون وعده‌ای که دادی به دشمنان خیش و کفار و مشرکین و اصاب، ما رو برحذر دار، و قنا عذاب النار، ما رو از اون عذاب خیش دور بدار و برحذر بدار. یک مضمون زیبایی از دعای این جماعت که دنیای درست، دنیای صحیح، بهره برداری با حسنات، آخرت صحیح، مشحون با حسنات و مسئولیت در عقبا باشد. این مضمون دعا تعلیمی است که خداوند به فارغان از حج و به همه انسان‌ها تعلیم می‌کند. در اینجا مطرح می‌شود. یه نکته رو فقط عرض کنم محضر و بارکتون، با اون این که در ذکر این که این حسنه چیست، و ما حسنه میگیم همه چیز. حسنه هر امر نیکی، یه زمانی عرض کردم خود احسان و حسنه اساسا گاه جنبه متعدی دارد، گاه جنبه لازم دارد. یعنی محسن یعنی گاه کسی که به اصطلاح در وجود او فضائل مستقر است، حسن در درون دارد، گاه حسنش سرایت به برون می کند. یعنی محسن اون که احسانش تسری به دیگران میکند یا اساسا در وجودش حسن مالامال است، هم جنبه تعدی دارد هم جنبه لزوم دارد، لازم متعدی است. این حسنه ای که مطرح میشه تمام فضائل، مناقب، مکارم و تمام خوبی های به دیگران رو در بر میگیره به شکل عام. بعد یه چند مورد از این رو معصومین بیرون کشیدن، گویا اینها خیلی حساسیت داره، و گفتن مراد از این حسنه ای که خداوند میگوید چند چیز است، نه اینکه فقط اینها، یعنی اینها خیلی مهمه، در دعا باید مد نظر باشد. خب مراد از اون حسنه آخرت گفتن رضوان الله، خوشنودی خدا. اگر خدا یار شد و خوشنودی او آمد هیچ غمی نیست. اگر خداوند یه اشاره بکند خطاب میرسد یا آیت و نفس المطمئنه ارجی الی ربک. اگر رضای او باشد تا خدا یار است بر سلطان مپیچ، اگر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. در دنیا و عقبا اگر رضای خدا با انسان باشد و رضوان من الله باشد بار بسته است. فرمودن مراد از حسنه در آخرت یعنی رضوان الهی. خب و مراد از حسنه در دنیا سه چیز رو گفتن در روایت معصومین است علیه الصلاه و السلام. یک فرمودن التوسع فی المعیشه، توسعه در معیشت. امتحان به فقر امتحان مشکلی است عزیزان. در خود روایات معصومین داریم ولا تفتن نی بنصداد عقل بنصداد ابواب رزق، یا مثلا حالا این مضمون دعا رو نگم که تحریف در دعا نباشد، مضمونش اینه که خدایا از موسی بن جعفر دارن منو امتحان نکن به بست شدن و مزیقه باب رزق، امتحان سختش. ما اون تز رو نمیگیم و غلط هم هست این حرف که گفتن از دری اگر کفر آمد ایمان برون میرود، نه به این معنا باید بگیم تمام فقرهای عالم کفار شماره یک بودن، ابوذرها سلمانها باید بگیم همه کافر بودن چون همشون فقیر بودن، نه این نیست، این حرف این تزیست که نابجا در مغز وارد میشود. اما در این حال هیچ شکی نیست که فقر یکی از مهلکترین عوامل است، حساس است. همونطور که غنا مفرط مهلک است، فقر مفرط هم مهلک است. دنیا اینه، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلای زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست در نیست. وقتی غنا مفرط میشه ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، دم از خداوندگاری میزند، خدایگان میشود انسان. خدا را بنده نیست با غنا و سرمایش همه را میخرد و میفروشد، نه انسانها را کس حساب میکند نه خدا را نعوذ بالله. وقتی فقرم مفرط میشه دیگه میاد به دنبالش مشکلات، هر دو نعوذ بالله. بارها داریم در روایت معصومین که خواستن خدایا به حدی ما را غنا بده که نه نیاز به دیگران داشته باشیم، نه اون که موجب بتر ما گردد، نه اون که موجب بتر و سرمستی ما باشد. این شیوه ایست که دعا کردن بزرگان. یکی از حسنات پس این توسعه در رزق را از خداوند خواستن، عزت در باب رزق. نکته دومی که مطرح کردن به عنوان حسنه باز اینم زیباست، همدن الخلق الحسن. مراد از حسنه در دنیا خلق نیک است، روی خوش، روی گشاده، متبسم، اخلاق پسندیده درون و برون. اون خلق و سجیه اخلاقی که نکل علی خلق عظیم نمونه عالی اون رسول خداست، اون خلقی که اساسا اخلاق رو گاه اخلاق محمدی نامیدند، اون خلق، اون خلقی که حاکم است انسان بر عصبیتش، حاکم است انسان بر انانیتش، حاکم انسان بر نفسانیاتش. تا یه لحظه میخواد نفس جنبید و تبه شد خوی من، به تعبیر اون آقا تا که به اینجا میرسد یه وقتی به خود میآید و مهار نفس رو میکشد. اون خلق کار میخواهد، البته تمرین میخواهد که انسان ببیند دارد بهش اهانت میشد اما به خاطر رضای خدا بتواند تحمل کند. انسان ببیند منیتش زیر سوال دارد میرد بتواند به خاطر وظیفه و رضای خدا مؤدبانه از کنار قضیه بگذرد و ما امنی در کار نیامد. خب اینها بحث گسترده‌ای دارد باشد. پس نکته دوم حسن خلق. سومین چیزی هم که این رو باز در حدیث اصل و برحال مطرح کردن، از زوجت و صالحه، از حسناتی که در دنیا مطرح کردن، همسر نیک. حالا زوجه رو شما زوجش کنید، زوجش کنید، فرقی نمی کنه. چه فرق دارد؟ از هر دو سوی قضیه این چنین است، چه برای مرد چه برای زن. از زوجت و صالحه، شاید به لحاظ اون نقشی که بانوان در زندگی دارند و همسران درون خانه دارند، اون حساسیتی که در تربیت فرزندان و دیگر مسائل آرام بخشی درون خانه دارند، ازا تأکید بیشتر بر همسران شده است در این با. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، از دنیا از مصادیق حسنش همسر نیک است. این همان است که مست فاودم را اون مسلمون فاعدتن بعد الاسلام فرمودن، معصومین هیچ فائده بعد از اسلام برتر نیست از همسر نیک. همسر نیک همان است که به هر حال اگر باشد پاره از مسائل درست میشی، و اگر نباشد همان است که باز با عذرخواهی عرض میکنم که شاید جناب سعدی نیز از همین آیه شریفه این شعر گرفته است و گفته است که زن بد در سرای مرد نکو، هم در این عالم است دوزخ او. زینهار از قرین بد زینهار، و قنا ربنا عذاب النار. اون عذاب الناری که اینجا سعدی تفسیر آیه کرده است، نبودن این حسنه است، نبودن این که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه نباشد. خب این هم نکته ای بود که از لابلای فرمایشات دربار معصومین به سمع مبارک عزیزان رساندیم. پس بندگان معتدل خدا اونها هستند که توجهشون به دنیا هست، توجهشون به عقبا هست، اما دنیایی را میخواهند که در کنار حسنه در آخرت باشد. دنیا رو به هر قیمت نمیخواهند، به قیمت داشتن آخرت میخواهند، به قیمت حسنات الباقی میخواهند، نه به قیمت حسنات الفانی. فرمود اینها چنین میگویند: اولئک لهم نصیب مما کسبوا. اینها مثل گروه اول نیستند که لا خلاق لهم، چیزی ندارند. نه، اینها همه چیز دارند. اونها که این طرز تفکر رو دارند و این عمل کرد را دارند، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، خداوند نصیب اینها را خواهد داد، بهره اینها را میدهد، از کار کردشون روزی میبرند، روزی میبرند. الله سریع الحساب. خب این همه دست بلند به سوی خدا و این همه حاجی آمده به حج و این میلیون ها حاجی و میلیارد ها انسان به خدا متوجه و که هی میگوین خدا یا آتنا آتنا، میخوانن خدا چی به اینها آمارشون، خواسته های اینها چک بشه و کامپیوتر بشه و چتکه باشه و حساب باشه و کتاب باشه و اینا به صورت بستانکاریشون درست برد برد بستانکاری پرداخت بشه. این خیلی معطلی دارد. نه والله سریع الحساب. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. قبل از اون که لب باز کنیم و بگوییم خدایا ربنا آتنا، او درون سینه ما می داند، او بهره ما معین کرده است. والله سریع الحساب. به دنبال اجابت خواسته نیز خداوند سبحان این صفت رو مطرح کرد، سریع الحساب بودن حق را. خب تا اینجا یک آیه دیگر خدمت عزیزان وجود دارد که این هم سریع تر عرض می کنم و بحث حج رو دیگه معذران بارکتون به پایان برسانیم، که انشاءالله از آیه آینده و بحث بعد ادامه مباحث سوره مبارکه بقره خواهد. و اذکروا الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. گفتیم که اونها که به منا می رفتن باید شب 11 و 12 رو در منا بمانند، این وجوب است. اساسا خود روز دهم نام روز دهم یوم النهر است. یوم النهر یعنی روز قربانی. به یوم النهر عهدش را وفا کرد که 72 قربانی فدا کرد. منای او زمین کربلا بود که با حق وعدگاهش نینوا بود. زمانی مسئله گفته بودیم خدمت عزیزان، خوندیم زمانی به یوم النهر عهدش را وفا کرد، یعنی عید قربان این خود روز دهم. منتها مجموعه این ایام را، دهم را، یازدهم را، دهم، یازدهم، دوازدهم را یه اسم خاص داره. اینا میگن ایام و تشریق. ایام و تشریق رو باید حاجی در منا باشه. حالا اینو که میگفتن ایام و تشریق، این دو علت داره. خود تشریق از ماده شرق میاد، شرق تابش آفتاب. یه علت این بود که خب اینها گوسفندا میکشتند و قربانی میکردند و بحث بولدزرهای فعلی و جمع کردن این چنینی، خدا کند این سردخانه‌ای که به هر حال کار اون مقدمات اون فراهم شده است به جایی برسد و موافقت کنند، به هر حال بقیه علمای سعودی نیست که این کار برقرار باشد و استفاده از این منبع عظیم بشود. خب در گذشته که استفاده میشد، هیچ ضایع نمیشد که گوشت قربانی اصلا. اینها از کارهایی که حاجیان در ایام بیکاری در منا داشتن این بود، وظایفشون که انجام میدادن گوسفندا رو به کار میکشیدن، میومدن گوسفندا رو برش برش کوچک میزدن. اینها گرمای 45 درجه 50 درجه صخره ها و سنگ هایی که بود، مثل الان خب خیلی اینطور نشده بود، این سنگ های داغ منا این گوشت ها رو روی سنگ ها میخواباندن، سنگ های سیاهی که حرارت رو گرفته است از زیر پس میداد و گوشت ها رو این حالت چه میشد؟ رطوبت اون خوش میشد، تفتیده میشد و حالت عدم فساد بهش دست میداد. گوشت رو نمک میزدن نگاه میداشتن، نگاه میداشتن تا زمانی که ببرن به شهرشون دیارشون استفاده. مگر این سنت نبود؟ به هر حال در همین بلاد دیار هم سنت قرمه درست کردن برای زمستان و به هر حال در کوزه نهادن و اون قضایا که یادش به خیر باد، اون مطالب که همینجا هم وجود داشته از گوشتفندا رو همین گونه عمل میکردن. زمانی که فریزه رو این قضایا و مزایا نبود، به هر حال به همین شی بود. اینها گوشت ها رو اینطور میگذاشتن آفتاب میدادن، به این کار میگن تشریق. میشد ایام و تشریق، روزهای تشریق رو این سه روز به لحاظی که مردم این کار میکردن این نام رو پیدا کرد، شد ایام و تشریق. علت دوم نه، یعنی گذشته از این قضیه، اینه که نام این کلمه رو شما آیان شنیدید چند روزن که اینها مثلا مستحب است در ایام ماه، در هر ماه این چند روز رو روزه گرفتن، ایام البیز، ایام البیز. حالا ایام البیز روزهای روشن، خود روز روشن نیست چون شب ماه خیلی میتابد، لذا به روزش میگن ایام البیز. 13 و 14 و 15 هر ماه را میگن ایام البیز و روزش هم خیلی مستحب و مؤکد است. اونهایی که در وادی بعض از رموز اخلاقی هستن از این باب خیلی فایده گرفتن، یعنی کار با این سه روز قضایایی دارد. حالا سربسته عرض میکنم، باشد در جای خیش. اینها رو میگن ایام البیض به لحاظ اینکه شبای روشنی دارن، ماه اون حالت خاص. ایام التشریق چون شبها روشن بوده است، تشریق به اصطلاح قمر بوده است، این رو هم مثلا ایام التشریق میگفتن. خب حاجی دهم، یازدهم، دوازدهم رو میماند، شب دوازدهم بود، روز دوازدهم هم باز رمیش میکرد، جمرات رو سنگ میزد، اونگاه عصر دوازدهم دیگه آیان به طرف عرض به خدمت عزیزان مکه سرازیر می شدن، می اومدن که دیگه کارشون تمام کنند و بارشون ببندن حرکت. عده‌ای شب سیزدهم رو نیز می مانند در منا. از یاد فقهی هم قضیه این است، مستحبه اگر شب سیزدهم هم کسی در منا بمانند، منتها برای همه این اختیار نیست که دوازدهم بیان. عده‌ای علی ظاهر رجحان داره یا حداقل احتیاط است به قول آقایان، یا واجب است که بمانند نیان شب 13 هم مکه. اونها کسایی که باید پرونده شون نگاه کن ببینن خطایی کردن در این مدتی که محرم بودن یا نه. عده اگر بعض از خطاها کردن در گذشته این پیش می اومد در این ایام خاص، یکی از محرماتی که وجود داشت مسئله صید بود، مثلا در گذشته شون مبتلا به بود، لذا بیشتر فقها مطرح می‌کردن صید بر محرم، صید حرام اونم بر محرم حرام است. حالا در منا این بیکاری پیش می آمد و از بیان این کوها می زدند و حرکت می کردند این حیوانات کوهی، و یک مرتبه بعضی از این حجاج جوان هم یادشون می افتاد از زمانی که بازو بزد تیر بر چشم اسفندیار، این هم یادشون می کرد چله کمان می نهادن تیرشون دنبال اینا می دویدن می زدند و اونچنان می زدند که مثلا سم رو به گوش بدوزند. مثلا چنین قضایا پیش می آمد، و اینا چه می کردند؟ اینها متاسفانه جریمه داشت. عده ای که خطا کرده بودن شب 13 رو باید بمانند، در منا بمانند. آیه این حکم رو میگه و مسئله تمام میشود. وذکر الله فی ایام معدودات، یاد کنید خدا رو در منا در این ایام معدودات. ایام معدودات یعنی همین 10 و 11 و 12. چرا میگن معدودات؟ چون شمرده نیست، 1 و 2 و 3. چون معدوده است میگن معدود. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، اگر کسی که به همین دو روز قناعت کرد و دیگه شب سیزدهم نماند و رفت، فلا اسم علیه، ایراد ندارد. و من تأخر فلا اسم علیه، اون کسی هم که موند بأسی نیست. اما لمن تقا، اینجا قضیه اختصاص دارد به اون کسانی که چه اتقا، این تخییر رو کی دارد، کی میتواند برود یا بماند؟ اون کسی که درست عمل کرده است، اون کسی که نقطه ضعف نشان نداده است. لمن اتقا. حالا این بحث تقوا که عرض کردیم همیشه در ذهنتون باشد، و تقوا الله، همیشه تقوا، همیشه مراقب باشید، همیشه محتاط باشید. اون آقا عرض کردیم زمانی در همین جا برام شعر رو خوندیم که سوال کرد ما تقوا، تقوا چیست؟ و گفت آیا رفتی به خارزار، به زمین خارزار رفتی؟ گفت بله رفتم. گفت چه میکنی؟ گفت وقتی به خارزار میرسم دامن جامه برمیچینم، اونگاه با احتیاط پا میگذارم که خار به پا نخلد. گفت قضیه این چنین است، همونطور باش وقتی که راه میروی، تقوا همین است. گفت بدان که وسن کماشن فوق عرض شوق یهزر و ما یرا لا تهبرن صغیرتن ان الجبال من الحصا. بدان که تقوا همون راه رفتن در عرض شوق و خارزار است. تقوا یعنی کاملا همه چیز رو زیر نظر داشتن، مراقبت تام کردن، هشدار داشتن و هشدار دادن، و اون جدیت در برخورد با قضایا رو داشتن، ریز و درشت مسائل رو جدی دیدن. فرمود و اتقوا الله و اعلموا انکم الیه تحشرون، و بدانید که شما همتون با خدا روبرو خواهید شد. بدانید که به سوی او سیاهتون، سفیدتون، زردتون، مؤمنتون، فاسقتون، فاجرتون، کبیرتون، صغیرتون، عامتون، عالمتون، همه واتقوا الله، بدانید و اعلموا انکم الیه تحشرون، همتون وارد میشوید در آن عالمی که یک جا با حساب الهی و کتاب الهی برخورد رویارو و مستقیم خواهید داشت. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام، از زیباترین آیات است. انسان شناسی عجیب و بحث عمیقی رو خداوند در این آیه بعدی مطرح می کند. انشاءالله محضر مبارک سروران گرامی در بحث آینده، هفته آینده، به سمع مبارکتون به فضل الهی سخن رو خواهیم رساند. صلوات و نعت خب آخرین سخن از باب حج بود دیگه، چند بحثی قبلا بود، ان الصفا و المروه من شعائر الله، در همین سوره دو سه جلسه بحث کردیم، اینجا هم یه دو سه جلسه بحث شد دیگه. پرونده حج در سوره مبارکه بقره بسته شد دیگه، تا پایانم بحثی نداریم در مورد حج، تموم شد. حالا خداوند سبحان عنایت کند که بیش از بیش با لطائف و ظرائف این قضیه و اعمال و این برکت عظیم الهی و این منبع فیض بیش از بیش آشنا باشیم و بتوانیم از فیوزات این عمل، چه حج اون چه عمره اون، بهره وافی و کامل انشاءالله ببریم. دیگه حیفم میاد بر حالاله یه جمله هم نگیم دیگه ختم سخن باشه. خوشا به ساقتون انسان هایی که حج رو شناخت و دانستن که هدف از حج چیست. وقتی که فرض در می اومد وارد مکه بشه، روز هشتم بود، یوم ترویه، وقتی اومد وارد مکه بشه دیگه قافله کوچیکی یه جمعی هستن دارن از دروازه های مکه میان بیرون، تعجب هستن اول امروزی ها فرودگاه جده همه بسته است دیگه، پرواز نمیپذیرن، تو دیگه تمام قضیه روشن است. و چطور شده است که از مکه دارد بیرون میاد کسی که همه آمدن به سوی کعبه، حال از کعبه بیرون میآید، کیست این قضیه؟ سوال کرد بریم جلو ببینیم این قافله سالار کیست، این قافله کیست؟ اومد جلو تا سوال کرد که این قافله از کیست و امیر قافله کیست؟ گفتن امیر قافله حسین ابن علی ابن ابی طالب است. چرا همه دارن میان به مکه، پسر پیغمبر از مکه خارج میشود، چطور شده از حسین حج را میگذارد، به کجا میرود که وجوب بیشتری از حج دارد؟ این روح حج، اون کسی که حج را میشناسد میدونه گاه اختصام میکند که روز هشتم یوم ترویه حج را بگذارد. چرا؟ چون میداند او طواف و مطاف دیگری دارد، چون همینطور که عرض کردم اون منای دیگری دارن، عرفات دیگری داره، مشعر دیگری داره. او میرود که قربانی های خیش به محضر علی اعلی دو دستی تقدیم کند و ببرد و هدیه کند از صغیرشان تا شش ماهه بر فراز دست. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسم